مستقبلا تسير رحلة شهادة بني عزت زينب سلام الله عليه هارون محضره حضرت حضرت عالی و دوستان و بلیه و سلام الله علیه و ثانیاً تشکر میکنم از حضرت عالی که با اشتغالاتی در این چند روزی که در مشهد حضور دارید قبول زحمت فرمودید. و نکته سوم، من خواهشم از حضرت عالی اینه که با توجه به سابقه علمی حضرت عالی و تألیفاتی که حضرت عالی داشتید، الحمدلله شما هم صراحتی در بیان دارید، خیلی راحت اون مطالبی که حول محور کاربردی سازی است نفیان و اثباتن، یعنی حتی اگر از سالی با احتمالات متعدد در کاربردی سازی و مفهوم کاربردی سازی هر کدام رو نقد و چالش بکشید ما استفاده میکنیم، یعنی ولو که خروجی جلسه لزوما قبول کاربردی سازی علوم انسانی و اسلامی نباشد، حالا به هر معنایی ما فضلایی که در محفل حضور دارن عمدتاً اساتید کفایه و رسائل و مکاسب هستن و با سابقه های طولانی، یعنی شاید جمعی که من دارم میرم بیش از 10 سال بعضی از بزرگواران بیش از 10 سال کفایه دارن تدریس میکنن، حاجای فقانی، حاجای ترکلی، حاجای موسوی، حاجای میهندوس، حاجای تباتکانی، آقازاده حاجای تباتکانی مشهد، حاجای موسوی و حاجای قدمی، هر کدومشون از بزرگواران هم گروهی مقالات متعددی دارن و هم فردی، یعنی خدای میهندوس و آقای قدمی چندین مقاله با موسوی مهر. برای همین که این جلسه گرچه شاید به قول معروف خیلی خصوصی باشه، ما برنامه اولیه‌مون اینه که این جلسات به همین اختصاصی خود حلقه برگزار بشه و ما دعوت عمومی از کسی نداشتیم، خودمون هستیم و الا اگر فراخوان می‌ذاریم شاید چند نفر دیگه، اونم این تایم پنجشنبه آخر هفته نیمه ماه رجب واقعا اهتمام ورزیدن که از حضرت عالی استفاده کنن، ان شاءالله که ما رو بهره‌مند بفرمایید. اگر لازمم هست اون حقیقت خودمون روش و کاربردی سازی و روش شناسیش و اینا هر چقدر مطالبی هست استفاده میکنیم، اصخایی میکنم که تصدیح کردم استفاده میکنم. الله الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. جلسه فاخر و محترم و مستطابیه و من دوست داشتم که فرصت بیشتری داشتم و من استفاده میکردم از فرمایش شما فضلای جوان و نشید، ولی دی حالا اینجوری رقم خورده، من اگر فرضو بر این بذارم که بخوام 10 دقیقه وقت مثلا به شما بدم، تازه یه ربعم دیر برم جلسه بعد، حدود 25 دقیقه من وقت دارم. موضوع هم میدونید موضوع پهنیه، ولو شما فاضلید از فضلا هستید و من میشناسم بعضیا رو، ولی به هر حال همین که واردش بشی بخوای بیای بیرون معطلت میکنه. راه جمع بین کمبود وقت و اطلاع و احاطه خوب شما بر موضوع اینه که من به عنوان یک کسی که سنش از شما بیشتره و تجربه بیشتری داره، اون نکات استراتژیک و نکات اساسی رو که به نظر خودم لازمه عرض کنم، گاهی توصیه است، ولی اگر انشاءالله فرصتی شد آقای فروتنم رسد کنن، یه وقت ما آمدیم مشهد دوباره در یه وقت بهتری با هم بیشتر صحبت کنیم. من چند تا نکته رو یادداشت کردم. اولا اجازه بدید من علوم انسانی رو ببرم در فقه و پیرافقه. حالا کاربردی سازی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، بنابراین که این از علوم انسانی باشه، اونا حالا باشه، طولانی میشه، وقت ما هم نیست، تخصص ما هم کمتره، گرچه البته بالاخره میدونید هر باحث حوزوی میتونه در اون زمینه ها هم حرف بزنه. یکی از نکاتی که میخوام محضر شما بگم، کاربردی سازی علوم انسانی، حالا بگید فقه، اینجوری بگید، کاربردی سازی فقه، من اینجا نوشتم اولین نکته که دوست دارم به شما بگم اینه که ظریف ضرورت خطرناک، ظریف ضرورت خطرناک، و چون ظریفه ضرورت خطرناک، چطور؟ یعنی چه؟ ببینید، ممکنه بعضی کارها به اسم کاربردی سازی فقه، کاربردی کردن فقه صورت بگیره که اصلا ربطی به فقه نداره و ممکنه بگیم فقه رو تباه میکنه. اگر تو لاین بعدی گفتیم که ضرورته، از اون طرف پس بایدم انجام بشه، چون ضرورت، چون خطرناکه، میشه ظریف. من براتون مثال میزنم، آقای فروتن هم یه اشاره کردن، درست دارم میگم کامل شریف؟ بذارید من اصلا تقیه و اینا رو بذارم کنار، راحت صحبت کنم. امروز تو کلاس دانشگاه صحبت از یک جوابیه‌ای که من داشتم به یکی از آقایون مشهد خودتون، که این آقا یه زمانی در دانشگاه تهران صحبت میکنه و فقه رو تقسیم میکنه به فقه حسینی و فقه اموی. حالا این چه ربطی هم داره، به هر حال اینجوری میگه. بعد میگه فقه حسینی کاراست، فقه اموی منفعله. فقه حسینی چک تولید میکنه، سفته میده، بانک طراحی میکنه، فقه اموی منتظر میمونه بانک از غرب بیاد، سفته بیاد، چک بیاد، شروع کنه احکامشو گفتن. خب معلومه ایشون میخواد بگه که ما باید از درون فقهمون ابزارهای مالی، نهادهای اقتصادی در بیاریم. اینو داشته باشید که من یه جوابی هم دادم، حالا بزنیدم میاد، علی بعد اون شخصشون پیدا میکنید. یا بنا شد دیگه راحت صحبت کنیم دیگه. بعضی از مثلا کتابها یا افکاری که میدونید ما امروزه داریم، حالا ممکنه نام میبرم، الزاماً معناش محکومیت 100% نیستا، اما ممکنه ما یه چیزایی رو بیاریم مثلا تو عمران شهری، تو کوچه ها، تو خیابون، فاصله مثلا نماز جمعه کجا باید باشه، مساحتش یک شهر اسلامی چقدره، چقدر شهر اسلامی حساب میشه و چقدر اقمار اون شهر حساب میشه، اینا همش کتاب شده ها، همش اومده بیرون. ببینید در واقع کاربردی سازه فقه تفسیر شده به توسعه فقه به همه ساحت‌ها یک، و بار اضافه گذاشتن بر دوش فقه که باز همین هم اگر بزنید علی دوست بار اضافه یه سخنرانی بیاد میتونید، چون ناچاریم وقتمون اونجوری جبران کنیم کم بوده وقت. یعنی ببینید به نظر ما این نه خدمت به شریعت، نه خدمت به فقه، فقط شما دارید یه بار اضافی میذارید دو توش فقه، و بعدم اگر جمهوری اسلامی باشه همه ناکامی ها هم به نام فقه نوشته بشه. در واقع یک تلقی، یک نگاه به کاربردی کردن، توسعه دادن، بار اضافی بر دوش فقه گذاشتن تا آخر، در حالی که شما الحمدلله استعدادشو دارید به عنوان یه فیلسوف فقه، چون بحث فلسفه فقهه. ما باید مشخص کنیم که گستره فقه تا کجاست، و اگر مثلا نصوصی در بین ادله ما در این باره داریم، این نصوص از شأن معصوم به ما هو مبین شریعت صادر شده یا از شأن معصوم، حالا بگیم به عنوان مصلح اجتماعی، مرشد، یا تعابیری که مناسب باشه، تا بعد بخوام بر اساس او فقه بنیان کنیم. تو بحث اراضی و احیاء مواد خیلی روایاتی رو میبینید که مقدار کوچه ها، حد کوچه ها، خیابون، نماز جمعه کجا باشه، همه اینا هست. آیا اینا از امام صادق به عنوان مبین شریعت صادر شده؟ اگر این طور باشه میشه حکم الهی، میشه روایت فقهی، اون وقت صلاحیت استنباطم داره. ولی اگر به عنوان مبین شریعت الهی ابدی اینم اضافه کنیم نیومده، ممکنه یه نوع مدیریت بوده که اون زمان خوبم بوده، ما دیگه نمیتونیم اینو سند استنباط قرار بدیم و از دلش فقه در بیاریم، بعد کتاب بنویسیم، بعد مدرسه تأسیس کنیم. نکته ای که پس خیلی تأکید نکنم اینه که ما باید دقیقاً مرز کار بردی سازی رو روشن کنیم. از طرفی خواهم گفت تو نکته بعد ضرورته، اما از اون طرف همین که گفتم خطرناکه که ما آرام آرام به یه جایی برسونیم که عرض کردم همه خطاها، همه خبتها، همه عدم مدیریتها به نام فقه گذاشته بشه، توسعه فقه. اگر مصاحبه، اگر اون مناظرهی که من داشتم با آقای سروش اون 6 ساعت رو دیده باشید، خب طرف مقابل من میدونید قائل به فقه حد اقلیه دیگه، به شدت حد اقلی، به شدت حد اقلی. خب طرف مقابل میخواد بگه نه، ما به فقه حد اقلی معتقد نیستیم. ولی من هی تأکید میکردم اونجا که اگر من رو توسعه فقه تأکید میکنم، معناش این نیست که حالا اون حرفی که اونجا زدم هواپیماسازی اسلامی، قابلمه اسلامی، اون اونجا نگفتم البته، ولی هست تو کلمات هست، و خوراکپزی اسلامی و امثال ذالک. میخندید ولی هم مصاحبهش هست، هم معتقد هست، هم برنامه ریز هست، هم کتاب داره، هم نوشته داره، هم مدرسه داره، در قم که جنگل مولا هست اینا وجود داره. لذا شما اعزه باید رو این نکته تأکید کنید، این مرز خطرناکیش رو مواظبت کنید. ولی اصل ضرورته. یعنی چه اصل ضرورته؟ یعنی ببینید ما الان طلبمون مکاسب رو میخونه، لمعه رو میخونه، درسته؟ درس خارجم میره، ولی اگر یه نفر بخواد مثلا حساب کنه بلد نیست، یه مسئله بپرسه مگر از قبل خونده باشه، نمیتونه جواب بده. کل مکاسب و سالها میخونه، ولی با قانون تجارت و قانون مدنی و آیین دادرسی، البته اون تو مکاسب نیست، تو قضا و شهاداته، هیچ آشنایی نداره. من مشهد شما رو نمیدونم، ولی قاعدتاً چیز شبیه قمه. در قم خیلی اساتید اصلاً کار به قوانین ندارن. خیلی هم مثلا با افتخار میگه من قانون مانون نمیدونم. یکی چون چند وقت پیش سر تو ارزابی میگه من قانون مانون سرم نمیشه. خب حالا شما فتح خیبر کردی که قانون مانون سرت نمیشه. خب ببینید این فقه رو میخونه، اما اون کاربردی که باید براش داشته باشه نداره. تو درس های خارج، الان قوم اینجوریه، بسیاری از درس های خارج هم موضوعن هم منهجن با واقعیت هایی که ما داریم فاصله داره. جالبه بدانید حتی اونایش هم که موضوعن به روزه، منهجن کهنه. یعنی طرف ممکنه فقه معاصر بگه، مثلا روشن‌ترین موضوع رو محور بحث قرار میده، ولی با همون نگاه. لذا نهایتاً میرسه به این که ما میتونیم 95% مسائل مستحدث رو با اصول عملیه حل کنیم. اینا که میگم حسه ها، نه حدس. تو این کتاب روششناسی ارشاد آدرس شو ببینید. یعنی اینم یه نکته است که ما منهجی که انتخاب میکنیم اون منهجی نیست که متناسب با اون موضوع باشه. دیگه اینجا من دیگه دستم بسته میشه، چون تطبیق عینی پیدا میکنه. مثلا طرف راجع به فلان موضوع کتاب نوشته، بروزترین موضوع، 5 تا سوال مطرح کرده اول کتاب، هیچ کدوم این سوالات سوالات بروز اون موضوع نیست و سوالات میدانی که اون موضوع داره ایشون نرفته سراغش. خب چون درگیر نیست. ببینید من اگر بخوام فرض کنید عملیات بانکداری رو، نمیدونم بیت کوین رو، چی و چی رو بخوام موضوع بحثم قرار بدم، باید خودم یا کنار خودم کارشناس باشه. این نمیدونم اینو از ما شنیدید یا نه، من چند سالی دنبال میکنم که درسای 2 ضلعی 3 ضلعی، یعنی فقیه باشه کنار دستش کارشناس باشه، نه یه برگه بهش بدم بیاره تو جلسه از ویکی‌پدیا و طلبای درسشو اینا بدن که بعد بر اساس این بخواد. نه، واقعا یک کارشناس امین وارد با اصطلاحات، وارد با سوالات. شما اگر میخواد فقه بورس رو بگید باید یک کارشناس از بازار بورس بیاد کنار شما. کاری که ما قبل از کرونا انجام میدادیم، نمیدونم شنیدید، فقه بورس که من داشتم، خب منم میتونستم از ویکی‌پدیا و دوتا شاگردار رو مأمور کنم بگم بورس رو بر من تعریفشو بیارید. بعدم می آورد برای من که بورس نام هتلیست در بلژیک. خنده داره، نه هتلی به این نام داریم، نه این بورس از اونجا اومده، این از واندر بورس اومده. خب میارن دیگه. ببینید شوخی نداریم با علوم، شوخی نکنیم با علوم. شعار که بنا بود شعارها کار میکرد، خیلی این 45 سال شعارها، خیلی شعارها دادیم و خب البته بعضیاش خوب بود، بعضیاش هم با شعار که نمیشن مسائل علمی رو حل کرد. بگذرم. ببینید کاربردی سازی اگر بخواد بشه، باید از طریق معقول کنار همون درس، بعد بعضی آقایون که تصمیم هم میگیرن در حوزه گفتن این خلاف سنت گذشته است. علامه هلی کنارش کارشون، ببینید هنوز فکر مال 800 900 سال قبله. علامه هلی، خب علامه هلی کی میگه؟ اونم خوشایند بوده، بلغری در حد خودش وارد بوده. علامه هلی میاد کتاب دایش رو، محقق هلی رو، از 12,000 فرع شرایع میرسونه به 50,000 فرع کتاب چیه معروف علامه مفصله، بله بگید، تذکره، میرسونه به 50,000 تا. اونم اگه سنت هم هست اونم بگید. پس ببینید کاربردی سازی به بار اضافه گذاشتن نیست، کاربردی سازی به رفتن تو صحنه. فقط هم موضوع انتخاب کنیم فایده نداره، منهجمون، روشمون، حالا هرچی میطلبد، اگر اینطور باشه ما موفق بودیم. شما ظاهرن اساتید مکاسبم هستن عزیزان دوستان، فضلا من دیشبم تو اون جمع هماندیشی اساتید، نمیدونم بودید نبودید، هماندیشی اساتید جلسه فاخره بود، اونجا این پیشنهاد رو دادم که اساتید مکاسب کنار مکاسب حداقلش قانون، این که دیگه نباید موادش از سازمان ملل بیاد، نه ما چون تحریمیم نمیتونیم، نه هیچی، یعنی یک کسی خیارات مکاسب میخونه حقوق مدنی رو ببینه. مگه حقوق مدنی ما از کجا اومده؟ از کفرستان که نیومده، همون فقه معروف شیعه است، دستبندی شده، با این تفاوت که امروزه داره تو دادگاه ها پیاده میشه. این دیگه کف کفشه. میگید آقا اینقدر مکاسب حجم زیاده که ما نمیرسیم، من اینو قبول ندارم آقایون. خب استاد میتونه اشاره کنه به شاگرد، تکلیف کنه، اول خود استاد وارد باشه، مشکل اینه. خود استاد، قانون تجارت، قانون تجارت ما برای پشت کو قاف که نیست، داره اجرا میشه، دادگاه ها بر اساس همین قانون تجارت دارن رأی میدن. قانون مجازات اسلامی، خب همین دوستانی مثل شما گاهی جلوتر گاهی هم ردیف شما این قانون رو چیز کردن. خب اگر کتاب قصاص، کتاب دیات، کتاب قضا، کتاب شهادات تدریس میکنی، تدریس میشه، خب طلبه با قانونم آشنا بشه، با رویه دادگاه ها آشنا بشه. حتی گاهی مثلا شاگردها برن تو مراکز علمی، مراکز دیگر غیر حوزوی. خب میدونید که ما اون وقت که مدرسه داشتیم در قم، خاتم الاوصیا، ما همه این کارا رو کردیم. یعنی من اینجا پشت میز ننشستم برای شما حرف بزنم و یک مثلا حدسیات خودم رو عرضه کنم بر شما. راهیست که ما سالها رفتیم، حالا نتونستیم مدرسه رو ادامه بدیم، مشکلات مالی داشتیم، من رهاش کردم، ولی کاربردی سازی بسم الله خیلی کفش از اینجاست. بعد بیاد تو بحث‌های خارج، درس های خارج، بعد بیاد تو مناهج فقهی روش شناسی. شما میدونید الان ما اندیشه هایی داریم که اصلا اینا رو خیلی معذرت میخوام لوسگری میدونه، روش شناسی، موضوع شناسی، اینم فردا بفرستید قم کاربردی سازی. مسخره میکنن. چی؟ اساتید شهره پرشاگرد به طلباشون هم سرایت میدن، طلباشون هم سرایت میکنه. و جالب اینه که چون نخوندنم نمیدوننم خوشحالم اصلا که چیزی نیست دیگه. به هر صورت در فقه، در پیرافقه، مثلا بحث اصول، خب شما میدونید اصول درسته از یه جهاتی حتی چاق شده، فشار خون داره، قند داره، به خاطر چاقیش فلان داره، بیسار داره، ولی از نظر مسائل خیلی مسئله کم داره. اون دفتر دوم و سوم که میدونم خیلیاتون بارها از من به مناسبت ها شنیدید، همینه، میخواد مسائلی رو بگه در اصول باید بیاد که نیست، مثل بحث مثلا گستره شریعت، رابطه دو سویه و یک سویه نصوص، نظام حلقوی، نظام هرمی. خب اینا بحثایی است که باید بیاد. البته ممکنه به طور کارتون خواب یه جای رسائل یه خط باشه، دو خط باشه، اما اینا باید ردیف بودجه پیدا کنه، جا باز کنه، براش تعریف بشه. اگر شما این کار کردید، خب طبیعتاً تو اصول فقهتون کاربردی سازی رخ میده. اگر نه، خب باید مثل حرکت تردمیلی هی بریم جلو بیام عقب، همون جایی ورزش کنیم دیگه، اینطور میشه دیگه. از چیزایی که من 4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، تازه 10 دقیقه شما را مصرف کنم، از چیزایی که فضلا میدونم هدر نمیره، کشف ظرفیت های فقه. فقه وقتی میگم نه یعنی گزاره های فقهی که تو کتاب ها اومده، فقه یعنی به عنوان دانش، کشف ظرفیت های فقه. شما میدونید آقایون این چند تا کتابی که من نوشتم، این یه نخ تسبیح توشه. اولین کتابی که من نوشتم، این که عذرخواهی میکنم از کار خودم، چون میخوام بگم اینا حسه نه حدس. اولین کتاب میدونید فقه و عقله. خب چرا من فقه و عقل رو انتخاب میکنم؟ من میخوام بگم که عقل یک ظرفیت بزرگه در فقه. باشم تعارف نکنیم، اون جمله نادرستم نگیم که کبرایی است که صغرا نداره، بعضی از اعاظم فرمودن. بعد از عقل و بیان چند تا کارایی برای عقل، دست میذارم رو عرف. عرف نماینده سیره عقلا، سیره حتی متشرعه، عرف، همه اینا رو تو اون کتاب من قصد میکنم که 5 تا 6 تا دقیق یادم نیست، یا 7 تا کارایی برای عرف بیان میشه، یعنی رو ظرفیت دوم. منتها همش هم همون ضرورت خطرناک، که البته ما عرف رو نیاریم تو فقه، بعد با یک عرف، یک فقه سکولاریزه شده و عرفی شده مواجه بشیم. بعد میره سراغ مصلحت. خب میدونید مصلحت نماینده مقاصد شاره، نماینده عدالت، که همه اینا هم در راستای همه اینا قسیم هم نیستن. عدم مفسده، یعنی مصلحت از همه اینا نمایندگی میکنه. حکمت میخواد بگه فقه با این نهاد چجوریه، یه ظرفیت تو فقه. بعد میاد اون 2 جلد کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، این دوتا مطرح میشه. تو اون دوتا کتاب من نرفتم سراغ روایات خاص معاملات، ادله عام، بعد 5 تا آیه و 7 تا دلیل کلان، ابر دلیل انتخاب کردیم. باز ببینید میخواد ظرفیت رو نشون بده. میاد رو روش شناسی که اینم دو قلو هستن اینا، یه قلوش اومده بیرون، یه قلوش هنوز در حال چاپ شدنه. یکی رصد و مطالعه مکاتب اجتهادی معاصره که بیشتر جنبه گزارش داره. کتابی که هنوز بناس بیاد، روش شناسی اجتهاد، بایست شناسی اجتهاد و آسیب شناسی اجتهاد. البته چون هر بایسته ضدش آسیبه و هر آسیبی رفع بشه میشه بایسته، ما اینا رو از هم جدا نکردیم و بایست شناسی اجتهاد من نوشتم. یعنی ببینید یک بحثی که ما فقهمون ظرفیت داره. جالب بدانید من مدافع ظرفیت فقه هستم، ولی مدافع فقه موجود با گزاره‌های مختلفش نیستم. ضمن این که دفاع میکنم، بیشتر از خیلی هم دفاع میکنم، ولی همیشه هم میگم بالاخره این گزاره‌ها درست توشه، غلط توشه، مورد قبول توشه، نامقبول توشه تا آخر. لذا آخرین جمله رو بگم، هستم یک چند دقیقه محضر شما. فضلا، رو ظرفیت فقه، ظرفیت شناسی فقه، یه مقاله من عذرخواهی میکنم دیگه اینجور عادت ما شده، یه مقاله من دارم ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا. ظرفیت شناسی همینه دیگه، میخواد کاربردی سازی کنه، باید چه کار بکنه. کاربردی رو اول با ظرفیتاشو هست، یه مقاله معروفی هم هست و میتونید مطالعه بکنید. تو این بحثی هم که باز ما با این بنده خدا داشتیم، این مناظره 6 ساعته، دیدید دیگه بیشترین بحث همین بود. من میگفتم فقه ما ظرفیت داره، ظرفیت پاسخگویی داره و شما نمیخواد 2 تا 3 تا گزاره یا 20 تا گزاره از این و اون بیاری و به نام اینکه فقه ضد اخلاق، ضد عدالت، ظرفیت امروز نداره، مال جامعه کهنه. من نمیخوام بگم همه گزاره ها قابل پیاده شه، اما ما مدافع گزاره ها هستیم. بله، ما مدافع شریعتیم و شما فضلا میدانید که حساب شریعت از حساب فقه جداست. شریعت الهیه، شریعت معصومه، شریعت واحده، شریعت اختلاف ندارد، ولی فقه نه، فقه حاصل تلاش بشره. با همه احترامی که داره و کتابای فقهی رو باید بوسید، اما خطا توشه، اشتباه توشه، اختلاف داره، کهنه میشه، به درد روز نمیخوره توش میاد، اما شریعت حسابش جداست. 2 چیز رو از 1 چیز جدا کنید، ظرفیت فقه رو از گزاره های فقهی موجود، شریعت رو از فقه باید جدا کرد و در این راستا البته کار کنید. امیدوارم انشاءالله تونسته باشم حداقل بخشی از مطالب رو خدمت دوستان مفید گفته باشم. الحمد، خیلی من یاد داشتم کرده بودم تو همین چند دقیقه چیزی هم بگم دیگه، حالا بسه. اگر مایلم باشید این صحبت دیشب رو تحت عنوان خطابات قانونی، اصالت و معاصرت، دیشب تو جمع علمای مشهد یه 20 دقیقه من صحبت کردم، الان رو کانال هست، دیدم دوستان مشهد شما گذاشتن رو کانال ما، همون کانالی که شاید آشنا باشید، 902-251-5244 ایتا، اونم شب حالا موقع شام خوردن نمیگم. بله، الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما فرض این که 3 دقیقه وقت داریم، ما
جلسه همینجا برگزار نمیشه
چی؟ نمیدونم اینجا برگزار میشه؟
همینجا
خب اینا نه
تو دفتر هست، نه این مکان
و خدا کنه اینجا نباشه، بلا میان باید پاشید برید. بفرماد آقا، همین شما رو
پاشید.
حالا احترام داره فرمان شما، بخواد یه شما بفرماد. بلندتر روشن
فرمودید ظرفیت فقه رو، این ظرفیت فقه رو تا چه حد میتونید استاد؟ این بسیار نکته مهمیه. این رای رو حد اقلی و حد اکثری که بیان میکنید و حد اکثرش تا کجاست؟
یعنی مرز داره یا نه فعلا باید بحث کنید؟
سوال خوبیه. ببینید اگر فکر کنید که بشه خطکش گذاشت، حالا این میدونم فردا زفت میشه بعد پیش اومده ها میگم فلانی یه چیز گفت، بعد گفت خطکش نمیشه بذاری، پس چه فایده ای داره؟ حالا بذاری هر که هرچی میخواد بگید. میدونید اینا بیشتر کیفیه. بله، حد اکثر، حد اقل، حتی از چه نظر میخواد بگید؟ مثلا از جهت اینکه بگید ظرفیت فقه با اضافه کردن اسناد، اسناد استنباط، یعنی 4 تا بشه 5 تا، 5 تا بشه 6 تا مثلا، به این معنا خیر سقف داره. همون 4 تا. منی که 30 ساله دارم میدونید قلم میزنم تو این باره، بیشترش هم دارم مطالعه میکنم، معتقد نیستم ما منبع پنجمی داریم. ولذا مصلحتم اگر میگیم یا برمیگرده به نقل یا برمیگرده به عقل و هاکذا. بله از این جهت اگر میگید اینه. از جهت حفظ انضباط، بله سقف داره. ما باید بگیم حد یعنی باید انضباط حفظ بشه. ولذا اگر شما استدلال بکنید به یه دلیلی که ظهور نداره، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر یعنی فشار، فشار اتم، نوشتن دیگه قبل از انقلاب مشهد شما نوشتن، خب این نمیتونیم موافقت کنیم، هفته بعدم اعدام شدن، ولی خب دی حالا درست
مشهدی ها اعدامش کردن یا قومی ها تهران اعدامش کردن.
خب حالا بگذاریم، دیال گذشت.
جای مقاصد شریعت از تالی فکر میکنم کاربردی سازی مقدممون نه قرار مقاصد شریعت رو فهم کنیم، این کاربردی سازی، چون شما اگه مقاصد شریعت در نگاه شما پذیرفته بخواهد بشود، یک مقدم اصلیش هم کاربردی سازیه. چطور؟ به این بیان، چون من تو کاربردی سازی برداشتی از فرمایشات از استاد داشتم که این مقداری رفت به سمت تطبیق، رفت این مقداری به سمت میتونی مثلا فهم کنم یه بخش از کاربردی سازی آوردن اون قوانین، اون شریعت، اون احکام تو متن زندگی. یعنی مثلا بالاخره دین پاسخگوی اون وام بین المللی از بانک مثلا دبی هست یا نه، مثلا با یک سری میخوام یعنی این مقاصد شریعتی از اطلاعی داریم میفهمید تو بحث فرض میفهمید عدالت، اگر قرار ما بگیم مقاصد شریعت رو قبول داریم حتما این کاربردسازی به اعلی مراتبش رو پذیرفتیم.
حالا من بیشتر جنبه کاربردی سازی بردم تو تئوریک و نظری. شما میخواد ببرید تو تحقیق دین، یعنی پیاده کرد عینیت دادن به دین، ولی خب میدین ما قبلش باید تو اون حفره های تئوریکش رو حل کنیم، درسته؟ و الا اگر اون حفره ها رو حل نکنیم، بانکداریمون هم میخواد بر اساس همون قطعه کبریت و خودکار و اینا چیز بشه دیگه، جلو بره. تا شاید جوان ها ندونن قطعه کبریت یعنی چه، بله که مشکل ربا رو بخوان حل کنن. ولی هست، اول باید اون حفره های نظری و تئوریکش حل بشه، بله کاربردی بشه، بعد بدید دست مدیران لایق و فهیم با این قید، که البته اونا هم پیاده بکنن. البته تو خود اجرا هم دو دفعه سهم فقیه میاد. تو کتاب فقه و مصلحت دیدید استنباط دوم همینه که تو موقع پیاده کردن هم باز اجتهاد میخواد، استنباط میخواد. علی‌ای حال مقاصدم درسته، همینطوره، ولی بنا نیست مقاصد از اون اسناد خارج بشه. چون میدونی که ما مقاصدم یا باز از قرآن در میاریم یا از سنت استنباط میکنیم یا از عقل. مقاصدم چیز پنجمی نیست، در واقع ظرفیت همون اسناد استنباطه در مقابل کسی که اصلا به مقاصد تمسک نمیکنه.
خب ظرفیت رو شده همون بحث تئوری، ظرفیت شناسی فقه گره میکنه به بحث تئوری، بحث تئوری که شما الان مطرح کردین ظرفیت شناسی برای این بحث میخوره دیگه. بحث عینیتش بعد از ظرفیت شناسی و بحث تئوری که فرمودین،
تئوریش حل میکنه دیگه، بعد باید بدید اون دیگه مدیریت شیوه اجراییه، اون دیگه ربطی به فقه نداره.
استاد ظرفیت از حیث دلیل رو گفتید، از حیث انضباط رو هم گفتید، تمام؟
الان چیز سومی رو حضور ذهن ندارم چون عجلم دارم، مغزم خیلی کار نمیکنه، ولی خب ممکنه چیزای دیگه هم باشه. یعنی شما میدونید فامیل شریف رو
استاد
بهادری
هست.
آقای بهادری ببینید باید خط قرمزا رو به جای که دنبال حد باشید پایین و بالا، البته همونه، دنبال خط قرمزها باشید که حالا که ما چون اصل ظرفیت که قبول داریم باید بریم دنبالش، درسته؟ توان اسناد رو کشف کنیم، اما باید دنبال این باشیم که به اون خطرناکه نرسیم. اهل تسنن میدونید که وقتی با فقر منابع مواجه شدن شروع کردن منبع تراشی، که تو اون کتاب فقه و مصلحت من گفتم بعضی تا 42 تا منبع آوردن، اجماع اصحاب، اجماع اهل مدینه، اجماع بصره، اجماع کوفه، اینا خط قرمزاست که ما به بهانه کاربردی سازی یا ظرفیت سازی به اینجا نرسیم، یا همون از انضباط خارج شدن، از فقه جواهری خارج شدن، با یه اصول ضعیفی نحیفی بخوام استنباط بکنیم. لذا من پیشنهادم به شما اینه که به جای حالا بیشتر رو خط کش و بالا و پایین، همین خط قرمزها چیه. حالا من دو تا اساسیش رو گفتم، باز ممکنه فکر کنیم به چیزای دیگه هم برسیم. میدونم تو گوشتون چی گفتم.
نه ما میگم یعنی یک ظرفیت ساز دفتر تبلیغات هستن، 5 6 دقیقه از بالای تایم میگرفتن، اما جای قدمی یک سوال دارم، هم شما سوال بدن
چون حق مال اونا بوده.
ما با چون وقتی سر میشه آقا شما میگین نسکافه که آوردن.
بله بفرمایید آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناهجی که فرمودید سنتی هست و در مقابلش مناهج جدید، مصادیق رو میشه
ذکر بفرمایید؟ آیا غیر از اصول اون دفتر اول و دوم یا مد نظر چیز دیگه‌ای دارید از اون مناهج جدید؟ چند تا مستاق بمونه ببینیم چی هست، چون پیگیر هستیم ببینیم که مناهج جدید اینا رو. ببینید اگر مفصلش رو بخواید با مثال با تطبیق تو این کتاب جدید من روش شناسی اجتهاد
چاپ شده یا
نه؟
جلد اول شاب شده دیگه، کتاب اول شاب شده، دو قلو، قلو اولش اومده، همون قلوی اول منظورمه، اونجا ببینید. ولی حالا بخوام مثال بزنیم، مثلا ببینید ما بین نگاهی که میگه ما اصلا نظام تو شریعت نداریم، نه نظام اقتصادی، نه نظام سیاسی، نه نظام فرهنگی که گفتن دیگه دیدید، بلکه ما یه سری دستورات به اصطلاح اتمیک خود جزیره ای داریم کنار هم، همینه. بعضیا عقیدشون همینه دیگه، گفتند و نوشتند و چاپم شده و عملم میکنن، و عموما هم تو درسای ما میدونید همینه. یعنی خارج ما ممکنه یه استادی 10 سال خارج معاملات بگه، ولی به همین شکل مثل مکاسب میگیره میاد جلو. یه اندیشه اینه که ما نظام داریم ولی با همین رفتارها خود به خود نظام حاصل میشه، یعنی نظام حصولیه نه تحصیلی. تا روش سومی که میگه نه، ما نظام داریم و باید این نظام رو تحصیل کنیم در استنباط دوم، مثل کلامی که مرحوم آقای سعد داره که میگه شما باید حتی اگر لازم شد از فتاوای دیگران استفاده کنی برای رسیدن به اون نظام. یعنی ایشون میگه نظام هست، نظامم تحصیلیه و اگر فقی نتوانست از فقه خودش استفاده کنه، یه جا گیر کرد از فتوای دیگران، که اونجا ما اشکال داریم. یعنی چه؟ اگر قبول داره که خب چرا استفاده کنه، اگر قبول نداره یعنی چه استفاده کنه؟ اون حرفایی که حالا بمانه. ببینید سه تا روشه که سه تا فقه رو هم شکل میده. از درون یکیش نظام اقتصادی در میاد، اگر سیاسی باشه بحثای سیاسی باشه نظام سیاسی در میاد، اگر فرهنگی و خانواده باشه نظام فرهنگی و خانواده در میاد، از یکیش در نمیاد دیگه. همین بحثی که آقای فروتن شده، بحث مقاصد، اگر کسی معتقد باشه که فقیه باید نصوص مبین مقاصد رو در نظر بگیره، یعنی بگه ما نصوصمون قسمان، نصوص مبین احکام، نصوص مبین چی؟ مقاصد. قرآن هم نگاه کنید، برای بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقرر، ادله درست شد. فقیهی که میگه اگر شما رفتی سراغ مقاصد دین نابود میشه، مگه نگفتن دوستان ما؟ مگه الان نمیگن؟ دعواشون هم با ما سر همینه دیگه. ولذا معتقدن ما عدالت هم تو شریعت نداریم، گفتن دو چاپ هم شده نوشتم شده. ما تکوین عادله نه شریعت، شریعت عادله نیست. درست؟ با نظری که میگه نه، میگه ما اگر بخشی از روایاتمون، بخشی از آیاتمون مبین مقاصده، باید ببینیم این مقاصد در استنباط احکام دخالت داره یا نداره. ممکنه کسی بگه نداره، اشکال نداره، لااقل ببینه نگاه بکنه بگه نداره. تا فقیهی که چی؟ برای نصوص مبین مقاصد، ولو در حد قرینه، برای نصوص مبین احکام نقش قائله. خب تفاوت میکنه دیگه، ولذا این نگاه او رو نزدیک میکنه به عینیت بخشیدن به فقه در خارج، اون نگاه نه.
پس این مبانی در واقع روش جداگانه ایجاد میکنه،
این روشنش کنه. ایک من
عرض کردم این مبانی مختلف شد دیگه، روش شناسیش میشه کاربردی، میگن به کارگیری اونها
روش که میدونید روش
ببینم چی مد نظر حضرت عالی تو روش توی به کار بردن این نگاه ها. الان این مواردی که حضرت عالی فرمودید نگاه
هایی بود، اصلا ببینید همیشه روش از نگاه میاد دیگه. یعنی من این نگاه رو دارم، بعد در عمل به اون کاربست میرسم. من مرز نمیذاریم بین نگاه، دیدگاه، گفتمان با عمل فقهی، عمل اجتهادی، اینا که جدا نیست دیگه. یعنی شما یه نگاهی دارید به اسناد، یه رویکردی دارید، این رویکرد به شما روش میده در استنباط. اگر رویکردتون اینه که مقاصد رو ملاحظه کنید، میارید تو استنباط، شروع میکنه استنباط کردن. اگر رویکردتون سلبیه نمیارید، استنباطتون هم قسیم اون میشه. نه قسیم هم نید. من فکر کنم اگر حالا همون کتاب رو بخونید بعضی ابهامات رو برطرف میکنه. خب
سلام
من میکنم.
دو تا سوال داشتم. یکی این که با این فرمایشی که حضرت عالی فرمودید، به نظر من تأثیر مبانی کلامی و مطالعات کلامی روی درش ها و روی نظریات فقهی ما خیلی میتونه مؤثر باشه. حداقل تو همین جلسه یکی دو مورد رو حضرت عالی اشاره کردن که ما شریعت رو به عنوان یک شریعت بشناسیم، یه یک مسئله اجتماعی که دومی هم که اشاره فرمودید بود که اصلا دین آیا نظامی براش تصویر میشود یا تصویر نمیشود. یکی این که این حدود نیاز ما به معانی کلامی و چقدر ما میتونیم استفاده کنیم از معانی کلامی اشاره فرمودید. یه نکته دومی که حالا من در کتاب تو که حالا با این مطالعه که داشتم در شناسی این رو کمتر دیدم و شاید من متوجه نشدم، آیا میتونیم این رو ادعا کنیم که اون رو همین دیدگاه ها و نظریاتی که میتونه خیلی تأثیر در مباحث مختلف فقهی بگذارد اون سبب میشود که یک روش ایجاد بشود؟ یعنی ما میزه چون مبانی مختلف خودتونم فهمیدین خیلی اوقات موجب ایجاد روش نیست، یعنی دو تا مبنا مختلف ممکنه توی یک مسئله مختلف باشد اما روش ایجاد نکنه. اون میزی که بدون بگیم که این اختلاف مبنا موجب ایجاد روش میشه، اون اختلاف مبنا موجب ایجاد روش و تمییز بین دو تا روش نمیشه، آیا میتونه تأثیرگذاری خاصش رو من باعث مختلف باشه یا نه نکته دیگه تو ذهن حضرت عالی هستش؟
بله، اگر اون سوال اول رو که متوجه شدم جواب بدم، حالا تو دومیش به هر حال شکی نیست، همه تون هم قبول دارید بله مسائل کلامی مؤثره در فقه. یه کسی بگه نه من عقیدم اینه که دیدگاه کلامی فقیه اثر نداره، خب این باید بگیم ما رو دعا کنه، التماس دعا حالا اشکال نداره. حدودش ببینید نمیتونیم بگیم. میدونید چرا؟ چون حتی فقیه واحد با یه فقیه دیگه ممکنه متفاوت باشه. الان همین بحثی که من گفتم توجه به شؤون مبینان شریعت و شارع، شارع یعنی خدا و پیغمبر، مبینان ائمه میگیم مبینان، توجه به اونچه که از اینا صادر شده تو استنباط، خب ممکنه خیلی توجه نکنن، میگه اون بحث کلامیه دیگه، اما یه کسی میاد اینو مطرح میکنه، خب این حالا یه فقیه از این استفاده میکنه یه فقیه نمیکنه. تو بحث مکاسب، همین مکاسب میگم چون میدونم خوندید، مرحوم شیخ اونجایی که میخواد حدود رو در اصل غیبت ببره زیر سوال، میگه که خب اشکال شده که اگر حدود اجرا نشه مردم محروم میشن از اون برکت حدود. شیخ انصاری میگه دنگهم نرم میشه که بشه، مردمی که لایق نبودن امام زمانشون نگه دارن بگذار که محروم بشن. خب واقعا کلامی دیگه، باور میکردید یه همچی مطلب رو شیخ انصاری ببره تو بحث کلامی برد دیگه؟ خیلی سلیقه است، خیلیش بعضی جاهاش خب واقعا مثلا ممکنه همه متوجه بشن اما بعضی جاهاش ممکنه سلیقه باشه و اختلاف باشه. مهم اینه فضلا نترسید، مهم اینه که فقیهی که میخواد استنباط کنه بعد از تأمل و تفکر و تتبع برسه که یه بحث کلامی اینجا دخالت دارد یا بحث کلامی دخالت نداره. اما راجع به اون قسمت دوم چی بود؟ قسمت دوم
عارض بودن که کدوم
اختلافات ببینید اون بحثی که من اونجا آوردم تو منشأ شناسی اختلافات فقیهان، اون یه بنایی بوده از من تو این کتاب، نه اینکه یک اصل اصولی همگانی باشه. من اونجا خواستم بگم که من در این کتاب اگر روش شناسی میکنم معلوم باشه که نمیخوام هر اختلاف دوتا فقیه رو بگم، مثلا میگم این فقیه مفهوم شرط رو قبول داره اون فقیه مفهوم شرط رو قبول نداره. خب این درسته، اینم اختلاف درست میکنه، شاید ده جام اثر کنه مفهوم رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. حتی مفاهیم کلی، اونی که مفاهیم رو قبول داره اونی که مفاهیم رو قبول نداره. اونجا من گفتم بنا میذاریم بر اختلافاتی که در واقع دوتا مسیر کلان درست میکنه. مثلا یک فقیه رو میرسونه به اعتماد به روایت ثقه، کار به موثوقان به نداره. یه فقیه رو میرسونه به روایت موثوقان به، یه فقیه رو فقهش رو مدرسه ای میکنه، یک روش فقه رو قناعت، فقه قناعت میکنه که اونجا دیگه توجیه هستید چقدر تفاوت داره. این بنای از ما بوده بر این اساس که اونایی که مدرسه میسازه، مکتب میسازه، ما تو کرسی های نظریه پردازی که هستیم مکتب رو اینجور تعریف کردیم، گفتیم مکتب یک روش یا نظریه که دارای پیرو باشه و یه بسته کامل باشه، مکتب رو اینجور معنا کردیم. ولی من هم از واژه روش استفاده، هم مکتب، مدرسه، مکتب، خواستم اینو توضیح بدم که قرارم با مخاطب باشه. شما دیگه بیشتر وقت نگرفتید.
دست شما
درمیان.
شکر.